أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در عالم جنس که مثل اسامه دیروز صحبتش می کردیم اختلاف بود که این عالم جنس آیا تعریفش تعریف حقیقی است یا تعریف لفظیه. خب مشهور گفتن تعریف واقعی حقیقیه، اما صاحب کفایی فرمودن تحقیق اینه که این تعریفش لفظیه. بنابراین اسامه با اسم جنس که اسد هست هیچ تفاوتی نداره. چطور اسد نکره از نظر معنا، اسامه هم نکره هست. تو معامله که میخوایم باش بکنیم، برخورد که میکنیم، اسامه رو معرفه قرارش میدیم، لذا میشه مبتدا قرار بشه. اسد رو نکره قرار میدیم، نمیتونه مبتدا باشه. یا مثلا صفت میخوایم براش بیاریم، برای اسامه صفت معرفه میاریم، هم برای اسد صفت نکره میاریم. اینا مال معاملات نحویست که تو علم نحو چگونه برخورد میشه. ولیکن تعریف اسامه رو گفتیم تعریف لفظی هست و هیچ فرقی با اسم جنس ندارد که معناش معنایی نکره هست. نه نه، چیزی خاصی نداریم دیگه. این همطور یه توضیحیست اینجا دارن بیان میکنن و بعید میدونم مثلا مثال فقهی داشته باشه. خب با توجه به این اسم جنس حالا نگاه بکنیم تو ببینیم علم جنس هم چیه. اسم جنس میدونید یه کلیه، کلیش که تا وقتی کلیه موطن او در عقله، اصلا تو خارج نیست. اما همین کلی قابل حمل بر افراد خارجی هم هست، به طوری که صریحا میگید هازا اسدون. و یک کسی میگید این اسد که کلی بود، اسم جنس موطن کلی هم که در عقله، چطور داری میگی هازا اسدون؟ ممکنه جواب بدید با تجرید میکنه، یعنی تا میخواییم بیاریم تو خارج اول میاییم اسد رو از معنی کلی برهنش میکنیم و جزئیش میکنیم، بعد که تجرید کردیم قابل حمله به افراد خارجی میشه. جواب اینه که نه، هیچ کس این تجرید رو نمی کنه، بلکه همون اسد با همون به ما له من المعنا، همون معنایی که داره تو ذهن، با همون معنا داریم گیم هازا اسدون. تجرید ما نکردیم. نتیجه اینه که این کلی عقلی رو قبول داریم موطنش در ذهنه، اما بدون تجرید اومد هم شد به افراد خارجی. خب چی بگیم دیگه؟ اینجا صاحب کفایه اشکال حلش نمی کنن که چطور کلی اومد رو افراد خارجی، اما ما یه راهی داریم که چطور لفظی که برای کلیست اومد تو افراد خارجی صادقم هست بدون تجرید.
حالت تطبیق داره، یعنی کلیه تطبیق میدیم به افراد، اصل کلیه اشاره میکنیم تطبیق میدیم، حالت تطبیق.
خب تجرید،
نه تجرید، تطبیق.
تجریدش رو چکار کردید؟ اشکالا حل میخوایم بکنین، این فرمایشتون چیز دیگه است. ببینید اشکال اینه که اگر لفظ اسد کلیست، کلی موطنش در عقله، اصلا تو خارج ما کلی نداریم. پس نباید استعمال بکنی تو افراد هازا اسد، غلط است. الا مع تجرید، تجرید بکن اشکال نداره. خب تجریدم که نمی کنه، الان نه که دارن استعمال میکنم گد هازا اسد اون اول تجرید میکنه، نه اصلا من تو این چیزا نیستم که خودمو اسد با همون معنایی که تو لغت هست همون رو دارد استعمال میکنم گد هازا اسد رو. پس بگید کلی نیست. راهی که میتونیم براش پیدا بکنیم بگیم کلیه در اینجا کلیه لا به شرطه، لا به شرط از خصوصیات افراده، این منظوره. پس تو ذهن اسد رو از یه جهت معناش رو متمیز میکنیم، از یه جهت نمیکنیم. دقت کنید چی میگیم، اینا دو تا چیزه. آیا اسد معناش تو ذهن من شما متمیز هست یا نه؟ میگم بله نه، اینطوری باید بگیم. بله یعنی چه؟ معناش اینه که معنای اسد از معانی ما ادای او متمیز است. این تا اینجا درست هم هست. یعنی معنای اسد که اومد تو ذهن من معنای حمار که نبود، معنای فرس که نبود، که پس از ما ادای خودش متمیز، اون حیوان درنده مفترس، اون اومد تو ذهن من. تا اینجا شد متمیز. اما بعد گفتم نخه متمیز نیست. متمیز نیست یعنی چه؟ یعنی در حسه خود حیوان مفترس که میلیون ها شیر داریم، آیا شیر معینی رو گفتی؟ اون شیری که تو باغ وحش اصفهان دیدی اون منظورم گفت نه. از این جهت اگه میگی نکره هست، یعنی شیر خاص نیست. وقتی اینو دقت بکنیم نتیجه این میشه که نکره هست. وقت اسد دیگه شامل چند تا نمیشه دا؟ اگه بود اسدین میگفتید یا جمع میبایدید اسود، الان نمیدونم جمعش هم اسوده یه چیز دیگه هست، جمع مکسره. وقتی اسد بگید اسد تو یک استعمال به دوتا گفته نمیشه یا به چند تا؟ با به یک گفته میشه. در حالی که بی مثل رجله، رجل هیچ وقت درست نکره است، نکره مطلق به اطلاق به همه افراد رجال میشه، اما تو استعمال واحد اگه گفتی رأی تو رجلن یعنی دوتا رو دیده، سه تا رو دیده، تو ترجمه چی میگیم؟ میگیم یکی دیده. در حالی که یکی دیده اما یه دونه میگیم قابل اطلاق به همه هست، این همه رو میگیم عام بدلی، نه عام مجموعی یا استقراقی. اینا با هم فرق میکنه. اون مال رجاله، رجال بله، عامش عام استقراقیه، اما رجل اینطور نیست. لذا این اسدی که حالا میگیم اسم جنس هست، اسم جنس از یه طرف میگیم کلی عقلی، کلی عقلی به این معناست. این اشتباهی که ما میگیم کلی عقلی یعنی از سوغل همه، بعد بگیم چی تو بس به خارج گفته میشه. اینا حلش میکنه. ما میگیم به همه افراد گفته میشود، از باب اینه که لا به شرط از خصوصیات افراده، میشه نکره. تا میگیم نکره دور اون معنای اول تو ذهنتون باشه، نکره نه به این معناست که اصلا معنای اسد رو نمیفهمیم چیه. معنای اسد متمیز از ما ادای خودش هست، اما تو حسه خودش تو محدوده خود اسد متمیز نیست، میشه نکره. وقتی نکره بود آیا قید کلی تو معنای مزلهش قید شده؟ میگیم نه. اونجاست که مشکل پیدا میشه. اگر قید کلی تو مزلهش بود قطعا به افراد خارجی نمیشد حملش بکنی، اما الان اینطور نیست. خب حالا با توجه به این چیزا راجبه اسامه هم همین حرفو میزنی. اسامه فقط اسمشو عوض کردیم دیگه، اسم جنس نبود، علم جنس بود. اما میتونیم بگیم هازهی اسامتون، همونطور که میگفتیم هازا اسدون، اینجا هم میگیم هازهی اسامتون. پس معنا رو که تو ذهن بود، کلی هم بود در ذهن، اومد تو خارج استعمال شد، گفتیم هازهی اسامه. چطور شد کلی اومد تو خارج؟ جواب میدیم این کلیه در ذهن، اون کلیه با قید کلیت عام استقراقی نیست، بلکه کلی بودنش از این مقوله هست که میگیم از ما ادای خودش متمیزه، تو ذهن ما مبهم نیست معناش، واضحه که اسد شامل حیوانات دیگه نمیشه، یا اسامه همینطور. اما تو مجموعه خود شیرها معناش معرفه نیست، وقتی نکره بود به شکل عام بدلی شامل تک تک افراد شیر می شود. خب این راجبه علم جنس و اسم جنس. و اما یکی دیگه از مطلق ها مفرد معرف به لام هست که این خیلی هست، اگه این آخون اول گفته بودن خوب بود، چون اون که بیشتر تو مطلق ما داریم همینه که مثلا تو تفسیر الحمدلله میگیم جنس هم، یه الف لام میارن و میگیم یه الف لام اومده و در حالی که تعریف میکنه، اما تعریفش به این معناست که جنس هم هرچه از نوع هم هست با تمام ویژگی ها تمامش مال اللهه، ولی زار مبتدا هم واقع میشه. خب این مفرد معرف به الف لام در تفسیر و توضیح این بس اینطور میگیم، میگیم الف لام وقتی که سر یک کلمه خاصی در میاد این چهار تا احتمال داره. احتمال اول استقراق، مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر، این استقراق دلیلش هم استثناء بعدشه، کل انسانو داره میگه. یه نوع الف و لام داریم برای استقراق که این واضحه، و قسم بعدی الف و لام عهده. الف و لام عهد خودش سه قسمه، ذهنی و حضوری و ذکری، سرا هر کدامش هم درسته. الف و لام عهد ذهنی اذ یبایعونک تحت الشجره، به پیغمبر میگه اینها با شما تحت همون درخت که در ذهنتون معلوم هست با شما بیعت کردن، که در آخر سرزمین منا تقریبا در ردیف جمره عقبه، منتها الان دیگه نیست، قدیم یه 20 سال پیش مسجدی بود اونجا، همون مکانی بود که در صدر اسلام درخت بوده و پیامبر اونجا بیعت کردن با یه سری افراد که از مدینه اومده بودند و بعد اونا رفتن مدینه و مقدمات هجرت پیامبر درست شد برای بعدش. وقت جای اون درخت میگوین اون مسجد رو ساختن، مسجد البیعه. اخیراً تو گسترشی که اونجا دادن همه اینا رو خراب کردن دیگه. خب اذ یبایعونک تحت الشجره، اگر من به شما گفتم که شما برو تو بازار، ادخل سوق. حالا این سوق البته اینجا سوق خارجیه، چون اما یه وقته که سوق ذهنی است و قضیه ایش که قبلا اتفاق افتاده و رفتید در یه بازاری که الان من میگم تو همون بازار، اینجا از سوق میشه الف لام ذهنی، الف لام خارجیش همین مثالی بود که الان زدیم، ادخل سوق. وقتی اینجا من دارم میگم کنار بازارم هست، میگم برو تو بازار، دیگه این الف لام میشه عهد خارجی. عهد ذکری،
عهدی که الان فرموده این میگه مطلق نیست دیگه، چون انصراف داره به یه فرد خاصی دیگه.
کدوم ها فهم ها؟
همین که ادخال سوق کنار یه بازار، این ادخال سوق این دیگه نمیشه مطلق اطلاق دیگه کرد دیگه.
نه دیگه، نه دیگه، نه دارن اقسامش حالا داریم هم تو بیان میکنی، میگیم الف لام اینا چند رقم داره، اما معلومه که اون وقت که شامل یکی میشه دیگه اطلاق نداره. الف لام عهد حضوری یعنی همین، مثلا یکی در حضور شما نشسته، میگم لا تشتم الرجل، خب این الرجل این اطلاق نداره، یعنی همین فرد که اینجا هست اینو بهش فوش نده. خب یکی هم عهد ذکری هست. عهد ذکری منظور ذکر در عبارته که تو آیه قرآن کلمه رسول آورده به شکل نکره، بعد گفت فعصا فرعون الرسول، و این الف لام رسول یعنی همون رسولی که قبلا تو عبارت بود، و یعنی پیغمبر خدا که حضرت موسی بودن، اشاره به همونه. یا تو آیه نور، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح، این مصباح اینجا نکره هست، بعد گفت المصباحو فی زجاجه، این المصباح یعنی همین مصباح، اشاره به عهد ذکریست، همین لفظی که ذکر شد رو تکرار میکنه. خب اینا دیگه معلومه که اطلاق نداره، واضحه، اما داریم اقسامش رو میگیم. خب این چهار تا شد، چهار رقم عهد میشه، عهد ذهنی و ذکری و خارجی و حضوری. این چهار تا رو کنار اون الف لام جنس بذارید، که اونی که اطلاق داره الف لام جنسه، مثل الحمدلله، یا الف لام استغراق بگید که مفید لفظ کله، میتونید بعد رو بذارید کل بذارید، ان الانسان لفی خسر، بگید ان کل الانسان. اگر الف لام استقرار گرفتیم یا جنس گرفتیم، دیگه این اطلاق پیدا میکنه. حالا چهار رقم هم الف لام عهد داشتیم، آیا این چهار رقم الف لام عهد به اضافه اون دوتا الف لام جنس و الف لام استقرار، آیا حالا بگیم الف لام به نحو مشترک وضع شده، مثلا این شیشت معنی که الان گفتیم، آیا مشترکه؟ مشترک هم میدونید خودش باز مشترک است، یعنی دو تا مشترک ما داریم، مشترک لفظی داریم، مشترک معنوی هم داریم. مشترک لفظی اونه که برات هر کدام از معانی یک بار وضع شده، واضح اومده، یه بار مثل عینا میگه وضع کرده لفظا برای معنی اول، بعد وضعیت برای معنی دوم، بعد وضعیت برای معنی سوم. اونجایی که تعدد وضع است میگه اشتراک لفظی، همان گاه اختا تعدد وضع نیست، یه بار وضع شده است. مثلا انسان یه بار وضع میشه برای حیوان و ناطق، بعد این حیوان و ناطق شامل کل افرادش میشه. اینجا نباید بگیم که انسانی که به این آقا میگه یه بار انسان وضع شد برای این فرد، یه بار برای اون فرد، یه بار برای اون فرد، وضع که نشده که، وضع شد برای من این کلی که بالاست، اون کلیه رو افرادش پیاده میشه. چند بار برای کلی وضع شده؟ یک بار. لذا اینو میگه مشترک معنوی. از کجا بفهمیم مشترک لفظیست یه معنوی؟ هم راش اینه که بین معانی شما تناسب نتونید پیدا بکنید. این نکتش اینه، اگه نتونستید بین معانی ارتباط و تناسبی پیدا کنید که بگید من حقیقی و من مجازیه، مثل اسد و رجل شجاع، اگه اینطور نبود میشه مشترک لفظی. مثلا همین کلمه عین رو میبینید، یه معناش چشمه، یه معناش ترازوه، یه معناش کنده، یه زانوه. یعنی اصلا هیچ ربطی با هم نداره. چون ربط نداره نمیتونی بگید یه بار وضع شد برای یه معنای کلی که اون معنای کلی هم کنده زانو رو میگه، هم ترازو رو میگه، هم چشم رو میگیره، هم جاسوس رو میگه. اما بین مثلا چشم و جاسوس چرا؟ کلمه عین که یه بار معنی چشم یه بار معنی جاسوسه، اون یه تناسبی داره، چون جاسم با چشمش دقت میکنه، زیر ذره‌بین میذاره افرادو، خود جاسوسی بکنه، نگاه میکنه. از آدم کور هیچ وقت جاسوسی نمیتونن بکنه. حالا با گوشش هم جاسوسی میکنه، اما عمده کاری که داره چشم سالمه. ولیکن تو عین میبینید معانی مختلف الحقیقه توش استعمال میشه. از اختلاف میفهمیم که اشتراک لفظیست. حالا تو اینجا این چهار رقم ما عهد گفتی، آیا الف و لام مشترک لفظی یا مشترک معنویه؟ تو این چهار تا رو میگن، احتمال دارید بگید مشترک معنویه. تا میگه مشترک معنوی باید یه کلی درست کنیم. کلی چیه؟ عهد است. الف و لام برای عهد استعمال شده، مطلق عهد. بعد میگیم عهد چهار رقمه، عهد ذهنی داریم، حضوری داریم، ذکری داریم، خارجی داریم، همیشه هم عهد. اما الف و لام یه بار وضع شد برای عهد، عهد حالا افرادی پیدا کرده. اما یه وقت هم ممکنه بگید نه این افراد ربطی با هم نداره که، یه فردش مثلا حضوریه، حاضر است اینجا، یکیش میگه اصلا حاضر نیست، قبلا تو لفظ ذکر شده. خب گاهی اینطوریه، گاهی مثلا خارجشه یا ذهنیه. اگه کسی بگه اینا معانی مختلف الحقیقه است، ناچارم باید بگه چهار بار کرد این الف و لام وضع شده برای چهار تا معنا. آیا اینو بگیم یا نگیم؟ صاحب کفایه حالا این بحث رو خیلی زیادم به درد اصول نمیخوره، اما برای بحثای خوبیه که یه مقداریشو مطرح میکنم، بعدم اصولی نمادن یه مقدار اضافه کردن مطالبی رو. یک نکته اینه که میگن خصوصیت ما تو اینا ما ملاحظه میکنیم، بالاخره اون عهد ذهنی یه خصوصیت داره، خصوصیتش هم اینه که جایگاه اون فرد تو ذهنه. اون عهد ذکری یه خصوصیت دیگه داره که باید تو عبارت قبلا ذکر شده باشه. عهد خارجی داریم، عهد حضوری داریم، اینا هر کدوم یه خصوصیته. خصوصیت رو میگن از خصوص الف و لام استفاده میکنه، که اگر اینطور بگیم ظاهرا میخوان مشترک لفظی بگیرن، بگن الف و لام چهار بار وضع شده. احتمالا میدیم که نه، خصوصیت رو از قرائن مقامی استفاده میکنیم، یعنی نگاه میکنیم چون یه فرد در حضورشه میگه فوش به این نده. وقت بعد میگه لا تشتم رجال، این علف علامش عهد حضوریه چون در حضورش. اما اگه مثلا گفت ادخل سوق، سوق که اینجا حاضر نیست که، اونا میگیم عهد خارجیه چون تو خارج مشخص. همه اینا ما از قرائن میفهمیم، نه اینکه الف لام خودش یه ویژگی داشتن. الف لام همه الف لامه، نه رنگشو پر رنگ نوشتیم که بگم خصوصیت این خارجی است، اون یکی ذهنیه اون یکی ذکریه. چه فهم کنه الف لام رو ما از کجا فهمیدیم اینجا معنی چیه؟ بالاخره یا باید بگیم از قرائن یا بگیم خصوصیت از قبل الف لام فهمیده میشه، ولیکن ظاهرن از بابه همون قرائن خارجی است. وقت تعدد دال و مدلول ما اینجا پیدا میکنه و اون اینه که ما یه مدخول داریم یه داخل داریم، یعنی از سوق مثلا یا الرجل داخلش خود الف لامه، رجلش میشه مدخول. ماهیت رو از مدخول میفهمیم، خصوصیت رو از داخل میفهمیم. یعنی لفظ بازار اونا از کلمه سوق میفهمیم، از الف لام نمیفهمیم. ما میگم سوق یعنی بازار، اما اینکه بازار همین بازاری است که الان حاضر در نزد ماست یا اگرم حاضر نیست در ذهنمون حاضره یا تو خارج هست، بلاخره اینا از قرائن فهمیده میشه، اینا از الف لام فهمیده میشه. خب اگه کسی گفت که خصوصیات از خود سوق فهمیده میشه، ناچارم پس باید بگید خود سوق یا از باب مجاز دارد استعمال میشه یا از باب اشتراکه، یعنی من حقیقش یه چیزه بعد خصوصیاتش میشه من این مجازش، یا بگی مشترکه بین چند تا سوقه. اینا رو که کسی نمیتونه بگه. لذا مدخول رو رهاش میکنن آمیان سر داخل الف لام رو میگن، این حرف آخونده، میگن الف لامه که خصوصیت ازش فهمیده میشه. ایرادی که اینجا هست به آخونده یک که میگن واضح شد ایراد چی میخوایم بگن، میگم همطور که خصوصیت رو از مدخول نمیتونی بفهم از داخل هم نمیتونی بفهمی، ما کلمه سوق بدون الف لام چه خصوصیتی توش داره؟ یا حتی ذهنیه، ذکریه، حاضره، خارجه، هیچ کدوم نیست. الف لامش هم همینطوره. الف لام این الف لام با اون الف لام، آخه چهار تا الف لامه، تو الف لام که ویژگی خاصی نداره که. چرا میگید خصوصیت از مدخول نمیفهمیم و از داخل میفهمیم؟ بگید از کوچ هیچ کدوم نمیفهمیم. خصوصیت از قرائنه، یعنی ما مرتب توضیح میدیم، میگیم چون این فرد در کنار این آقا حاضره پس میشه عهد حضوری، اما اینجا نبود تو ذهنش بود اون فردی که دیروز اومده است. اما میگم جا الرجل، منظورم اون رجلی است که دیروز یک ساعت چون باش حرف زدی، اما میگم همون مرده اومدش. خب تو الف لام الرجل که این نبود که، بلکه قرینه است برای عبارت ما. قرینه شمیلی که دیروز یه ساعت باش حرف زدی، امروز میگم مرد اومدش. در صورت اینم درست نیست کلام آخون که خصوصیت از قبل مدخول نمیدونن و از قبل داخل میدونن، ظاهرن هیچ کدام نیست. خب یه نکته یه دیگه هم اینجا عرض بکنم و این بحث رو فعلا دیگه رهاش بکنه. صاحب کفایه بعد از اینکه خب این بحث رو میکنن، به اضافه اون بحث تعین رو که گفتیم در ذهن تعین هست یا نیست، گفتیم یه تعین داریم از بین معانی دیگه، اما یه تعین هم نیست چون کلیه. دو تا نکته رو با هم گفتن. بعد در آخر کار میگن به نظر من اصلا الف و لام برای تزیین است مطلقا، اصلا الف و لام رو از این اقسام عهد و اینا همه رو خارج میکنن. عرب خوشش میبده است که علف فلام سری کلمه در بیاره اینا زینتش بده. منتها تو سیوطی علف فلام زینت رو میگفت علف فلام الحسن و الحسین که بدون علف فلام معرفه هست، میگفت علف فلامش فقط زینت میده کلمه رو، قشنگش میکنه. بعضی هم بالا شوخی میکنن میخواد عربی حرف بزنه، یه تمام کلمه تو فارسی ها چکا میکنه یه علف فلام سرش میذاره دوم که من دارم عربی حرف میزنه. این شوخی هم اشاره به همینه که عرب هیچ منظوری از علف فلام نداره جز زینت. حالا صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میگن به نظر من علف فلام مطلقا برای تزیینه و هرچی قرینه وجود دارد اون قرینه هاست که میاد خصوصیاتو به ما یاد میده. و دو خصوصیات تو خود علف فلام نیست. نگوییم علف فلام حالا وضع شده است برای عهد ذکری و ذهنی این اقسامی که گفتیم. اگه اینا رو گفتی توش میمونی، تو استعمالات میمونی، میگه این علف فلام کدومه، مجبورید به قرینه مراجعه کنی. خب قرینه رو بگید داریم ازش استفاده میکنیم، نه خود علف فلام. علف فلامش هیچ فایده ای نداره. ولو گفته بشد علف فلام برای اشاره به معنا هم باشه، که این حالا بعضی میگن بعضی هم قبول ندارن، اشاره به معنا یعنی همون معنایی که از مدخول فهمیده میشه. نه نیاز به این اشاره نیست که بگه علف فلام اشاره به اوه. بنابراین اگر دلالت بکند الف و لام بر خصوصیات، باید بگیم بدون قرینه دلالت داره در حالی که وجود نداره. ثانیاً اگه بخوایم بگیم دلالت بر خصوصیات داره، باید بگیم تجرید ما نیاز داریم وقتی بخواد به یک معنای دیگری استعمال بشه. اینم که کسی نمیتونه بگه. پس از اول بگیم خصوصیات ما از الف و لام نمیفهمیم. صلی الله علی محمد و آله.